أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث های روز چهارشنبه مربوط به اون بخشی از علوم قرآنی بود که قرآن کریم ادعاش این است که اگر وحی نبود و راهنمایی انبیا نبود، برای بشر رسیدن به اونها ممکن نبود، بلکه حتی خود انبیا علیهم السلام هم ممکن نبود به او برسند. آیاتی از قبیل یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یا علمک ما لم تکو تعلم، این دو طایفه آیه که یک بخش مربوط به امت اسلامی است، یک بخش مربوط به خود پیغمبر است، این است که اگر وحی نبود شما اصلا راهی به این معارف نداشتید. یه وقت از این فهمد که علم الانسان ما لم یعلم، که این لسان بعضی از آیات است که انسان چیزی را که نمیدانست خدا به او آموخت. خب این حالا ممکنه بود توهم بشه که اگر تعلیم الهی هم نبود ممکن بود از راه تجربه و اینها یاد بگیره. اما این کانه منفی در اون دوتا آیه این پیام را دارد که از شما اون نیستید که یاد بگیرید. کجا میخواد یاد بگیرید؟ کی از خلقت اول بشر خبر دارد؟ کی از خلقت ارواح و نفوس خبر دارد؟ به حضرت هم فرمود به علمک ما لم تکون تعلم، نه ما لا تعلم، یعنی این چیزی نیست که تو بتونی یاد بگیری. محور بحث این گونه از معارف بود. شواهد فراوانی هم از این طایفه نقل شد. در نوبت امروز مسئله معرفت نفس است، که معرفت نفس بهترین راه برای معرفت حق است. در روایات هست که من عرف نفسه فقط عرف ربه. برخی ها خواستن همونطوری که معرفت رب ممکن نیست، معرفت نفس ممکن نیست. و این حدیث میخواد بگه بین که اگه کسی خدا رو بشناسه میتونه خودش رو بشناسه، ولی چون شناخت خدا مقدور نیست، خودشناسی مقدور نیست. خواستم بگونه این از سنخ تعلیق بر محال است. خب کسانی که دانشمندان مادی و دانشمندان تجربی هستند و عمری را در را صرف کردن، اینا اصلا مسئله روح و تجرد روح و بقای روح و مسئله معاد اینا اصلا پی نمیبرند. هیچ مکتبی نیست که اینها را به تجرد روح برسونه یا به جریان معاد برسونه. لذا اینا منکر مسئله تجرد روح و معاد این هستن، برای اینکه تو علوم تجربی اینا رو نمی آورد. اون بزرگان اهل معرفت هم که گفتن که این تقریبا اشعار به امتناع معرفت نفس است، برای اینکه دارد من عرف نفسه فقط عرف ربه، همونطور که معرفت رب محال است معرفت نفس هم محال است، این با طایفه ثانیه از نصوصی که در همین زمینه آمده است این جواب داده میشه. همانطور است که قرآن یفسر و بعض و بعضا، احادیث اهل بیت علیه السلام هم یفسر و بعض و بعضا. طایفه دوم از همین نصوص این است که اعرفکم بربکم اعرفکم بنفسکم، هر کسی خود را بهتر بشناسد خدا را بهتر بشناسد. خب پس معلوم شود که معرفت نفس ممکن است، وگرنه اگر ممکن نبود دیگه اعرف ما نداشتیم که بعضی عارف باشن بعضی اعرف. این مطلب اول. مطلب دوم این که در این من عرف نفسه و فقط عرف ربه دو تقریر به دو تقریر است، یکی برهان ان است یکی برهان لم. اگر کسی اول خود را بشناسد و از راه معرفت خود خدا را بشناسد، این برهان ان است. و اگر کسی اول خدا را بشناسد و از راه شناخت خدا خود را بشناسد، برهان لم است. من عرف نفسه اولا عرف ربه ثانیا، یا نه من عرف نفسه، این معلوم شه فقط عرف، فاعل ماضی هم هست با قدم ذکر شده، معلوم شه قبلا خدا را شناخته است که بعد خود را بشناسه. بنابراین هم اون حدیث دوم حدیث اول رو معنا میکند که این از سنخ تعلیق به معال نیست. این لذا فرمود اعرفکم بربکم اعرفکم بنفسکم، هم این است و هم این که کل واحد از این دو طایفه هر کدام تحمل دو تقریر رو دارد، یه وقت از راه معرفت نفس معرفت رب پیدا میشه، میشه برهان عین. یه وقت از راه معرفت رب معرفت نفس پیدا میشه، میشه برهان لم. هم من عرف نفسه و فقط عرف ربه و ظرفیت این دو معنا رو دارد، هم اعرفکم به ربکم اعرفکم به نفسکم ظرفیت این دو معنا رو دارد. خب پس معرفت نفس جزء علومی است که خدا در قرآن فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. نشانش اینه که دانشمندان مادی که کاری با قرآن و معارف اسلامی ندارن، اصلا معرفت نفس، تجرد روح بعد از موت، اینا برشون حل شدنی نیست. میگن چیزی را ما قبول داریم که در آزمایشگاه بیابیم، همین چیزی را که نمییابیم نه در آزمایشگاه نه در تجربه های عادی، اینا وجود ندارد. موجود مسابقه با اونستی قابل تجربه است. خب این گروه دانشمندان یعنی عمری را در کشف علم صرف کردن، اما هرگز به معنی نمی رسن. معلوم می شود که اینه که خدا فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، این یه امر حقی است که اگر وحی نبود و راهنمایی هم نبود و تعلیم وحی نبود و تدریس وحی نبود، اینا ممکن نبود. مطلب بعدی آن است که حالا که وحی این معارف را می آورد بسیار دقیق است. اول همی فرمود به این که انسان مسئول است و مدیر کل این هویت انسانی روح اوست. انسان یه سلسله قوای ظاهری دارد مثل چشم و گوش، یه سلسله قوای باطنی دارد به نام قلب، و انسان مسئول است در روز قیامت و از انسان درباره همه این قوا سوال میکنند. بعضی از مواردش تا حدودی قابل درک است و تا حدودی روشنه، بعضی از قسمتهاش واقعا دشوار و صعب است. اونجایی که فرمود از روح سوال میکنن که چشم را در چرا صرف کردی، گوش را در چرا صرف کردی، یا سایر قوا را در چرا صرف کردی، این قابل فهم است. اما اونجایی که از روح سوال میکنن قلب را در چرا صرف کردی، مگر انسان غیر از قلب پایگاه معرفتی دیگه داره، محل تصمیم گیری دیگه داره؟ همت ها و اراده ها و عزیمت ها همه مال قلبه. اگر قلب مسئول نیست، اگر محور تصمیم گیری مسئول نیست، اون امر برتر و مدیر بالا اون کیه؟ نفس چی غیر از قلب؟ چجوری از نفس سوال میکنن که قلبت چیکار کردی، در چه راه بکار بردی؟ این از دقایق آیات تفسیری است. اصلش تو سوره مبارکه اسراء آیه 36 آمده است. فرمود به این که ولا تقف ما لیس لك به علم، چیزی را که عالم نیستی نه بگو نه پیروی بکن. چرا؟ برهان مسئله اینه که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، همه اینها مسئول عنهن. در سوال سه عنصر محوری هست، یکی سائل هست، یکی مسئول هست، یکی مسئول عن. ما در ادبیات فارسیمون این کلمه از را روی مسئول میذاریم، بگیم از آقا بپرس این مطلب چیه، که این کلمه از را روی شخص میاریم. ولی در عربی تو قرآن کریم این کلمه از که ترجمه همون ان هست، این رو مطلب در میارن، نه روی مسئول رو شخص. میگن یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض. میگن تو را از روح میپرسن، تو را از هلال میپرسن. اینطور نیست که مثل فارسی بگیم که از آقا بپرس. ما در فارسی این کلمه از را روی مسئول شخص در میاریم، میگیم از آقا بپرس. ولی قوانین عربی این است این کلمه از رو مطلب در میاد، یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض. پس روح انسان میشه مسئول، بقیه میشه مسئول. یعنی از روح سوال میکنن که این اعضا و جواره را چه کردی. مطلب بعدی آن است که این سه زل ایست، دو زلش کاملا روشنه، این نسمع و البسر، این دو زل و الفعاده زل سوم، کل اولائه که کان انهو، یعنی از کل واحد اینها، کل واحد اینها مسئول انهن، مسئول روحه. سائلم که مدبران الهی هن، این السمع و البسره و الفعاده کل اولائه که تبیر به اولائه که فرمود، انهو یعنی کل واحد مسئول انهن و انسان مسئول است. کان این انسان انهو مسئوله. خب این آیه مبارکه 36 این است که ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان اون انسان انهو مسئولا، اینا مسئول انهن. سوال میکنن چشمش وار کردی، گوشش وار کردی، فاتش مطلب بعدی آن است که درباره سوال از چشم و گوش روشن میشه سوال کرد که کجا قل المؤمن یغضوا ابصارهم، باید باشه تو عمل کردی یا نکردی و مانند اون. اما قلب را کجا کار بردی، اون مرکز فکر و استدلال را کجا بکار بردی، این از کی سوال میکنن؟ شما که اندیشیدی محور فکر و استدلال تو کجا کردی؟ اون در اینجا اون مسئول کیه؟ مسئول ان کیه؟ قلب مسئول ان روشنه. منظور از قلب همون عقل است، همون قوه فکری است، همون که تصمیم میگیره. این که تصمیم میگیره نفی اثبات را، از تو سوال بکنن که این محور تصمیم گیری را کجا بکار بردی. خب پس فهاهنا امور، یکی سمع و بصر و قلب است که محور تصمیم گیری است، یکی مسئول است که خود انسانه. مگر انسان غیر از دستگاه فکری قلب چیز دیگری دارد؟ این کیه؟ خود انسان بشه مسئول، قلب بشه مسئول آن. از اینجا معلوم شود که قلب قوه از قوای نفس است و نفس موجود مجرد برتری است که اینها قوای او هستند. بعضی قوای ظاهری او هستند مثل چشم و گوش، بعضی قوای باطنی او هستند مثل قلب. که اون انسان اگر واقعا روحانی باشد اینا رو درست به کار میبرد، اگر نه یک آدم پاکه معزول باشد اینا رو درست به کار نمیبرد. پس از همین آیه برمی آید که یه سلسله قوای ظاهری است که سمع و بصر نمونهای او هستند، یه سلسله قوای باطنی است که قلب و عقل و امثال ذلک نمونهای اون هستند، یه امر نهایی است به نام روح مجرد که اینها ابزار و ادوات اوین، قوای اوین. مدیر کل خود هویت انسان یعنی نفس انسان است. از او سوال میکنن که این محور اندیشه را کجا به کار بردی؟ تو که باید یه سلسله علومی را فرا بگیری، چه علمی فرا گرفتی؟ کجا فرا گرفتی؟ چجور فرا گرفتی؟ در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها، در معارف، در تصدیق ها، در تکذیب ها، چگونه این قلب را به کار بردی؟ پس معلوم میشه که قلب مسئول نیست، قلب مسئول ان هست. مثل که چشم و گوش مسئول نیستن، مسئول ان هن. اگر اون کسی که انسان هست عقل نداشته باشد تکلیف ندارد، مثل اینکه اگه کسی دست نداشته باشد نمیتونه تکلیف وضو داشته باشه. این عقل محور تکلیفه، اما به خود این شخص میفهمونن که این عقل رو اینجور به کار ببر. مثل اینکه به شخص میگن که دست رو اینجور وضو بگیر، خود قلب خود عقل رو راهنمایی میکنن دیگه. یسیر الهام دفاعین الاول، بیان نورانی از تعمیر است که انبیا آمدن که سوره کنن، انقلاب را که میگن سوره برای این که زیر رو میشه. یسیر الهام دفاعین الاول یعنی زیر رو میکنن. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه که اهل بیت رو معرفی میکنه. فرمود مستثار العلم، اسم مکان از باب استفعاله. مستثار یعنی میدان انقلاب، مثل مکان دیگه. اینا میدان انقلاب فکری هست. مستثار العلم زیر رو میکنن، شیار بکنن، اون دفینه ها رو در میارن، اون چه در درون انسان است، فطرت انسان است، او رو سوره میکنن. این بیان نورانی است همین سلامونه در نهج البلاغه که اهل بیت رو معرفی میکنن. تو اینا میدان انقلاب هست. اگر بخواد سوره بشه مردم با جمع بشن، با دور ولایت جمع بشن، دور امامت اهل بیت علیه السلام جمع بشن، رو روایات اینا جمع بشن. مستثار العلم خیلی بیان نورانی است. خب بنابراین فاهونه امور اربعه، یکی سمع است، یکی بصر است، یکی قلب است که اینا مسئول ارهن، یکی روح است که مسئول است، از روح سوال میکنه. پس معلوم میشد که اون مدرک اساسی نفس است، منتها قلب وسیله فکر است، مثل که بیننده واقعی نفس است، چشم وسیله دیدن است، شنونده واقعی نفس است، منتها گوش وسیله شه. اینا ابزار کارن، یا ابزار کار ظاهری هن یا ابزار کار باطنی. این معارف دقیق رو اونایی که با وحی آشنا نیستن از کجا بفهمن؟ فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. نمیتوانی اینا رو بفهمی. انسان مسئول است، حتی قلب، حتی عقل. این عقل چشم باطنی است، بسیار خوب. این چشم باطنی یه بصیری میخواد دیگه، بیننده میخواد، که این بیننده باید این عقل رو کار ببره دیگه. گاهی باید افراد تو بسیرو، گاهی باید افراد تعقلو. این انسان است که این قوه عقل رو به کار میبرد، این انسان است که قوه بصر رو به کار میبرد. بصر به بصیرت اینا شؤون نفسن، اون مسئول اساسی خود انسان است. لذا انسان است که تمام مسئولیت ها به عهده او خواهد بود. خب این طایفه آیات هم بعضی های مفسر و بعضی این طایفه، یعنی و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اینا یه فصلی است. خود آیات زیر مجموعه این فصل هم یه فصل رو بعضی و بعضی. در سوره مبارکه انفال دارد که بدانید که خدا بین انسان و قلب او فاصله است. معلوم میشه قلب یکی از مدارک ماست، یکی از شؤون ماست، یکی از ابزار کار ماست. تنها هویت ما قلب نیست. اگر بود بین ما و قلب خدا فاصله میشه یعنی چی؟ معلوم میشه که ما یه هویت داریم، قلب یکی از شؤون ادراکی ماست. همونطوره که چشم و گوش از شؤون ادراکی ما هستن در ظاهر، قلب و عقل هم از شؤون ادراکی ما هستن در باطن. خب پس این آیه 36 یه آیه دقیقی است که باید بین مسئول و مسئول ان فرق باشه. نفس مسئول است، اون قوای ظاهری و قوای باطنی مسئول اند. در سوره مبارکه انفال به این صورت آمده است که آیه 24 سوره مبارکه انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خب اینا به زنده ها خطاب میکنند دیگر، به افراد مرده که خطاب نمیکنند، که به همه مؤمنین صدر اسلام و مسلمان ها، به انسان های صدر اسلام که زنده اند دیگه، به این زنده ها خطاب میکنند که اجابت کنید حرف انبیا را، که اینا حرف هاشون شما رو زنده می کند. معلوم شه غیر از این حیات حیوانی که انسان دارد یه حیات دیگری است. فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر اجابت کردی زنده می شوید. معلوم شه حیات دیگری است دیگر. این حیات انسانی در کنار حیات حیوانی، در کنار انواع دیگر است. چند قسم حیات دارد، این حیات برتر. خب این تا حدود قابل حل. به دنبال این مطلب دقیق تر فرمود، کارای خیلی مهم با وعلمو شروع میشه. اون اولی هم خیلی مهم بود اما دیگه اعلمو توش نیست. اما اینجا فرمود وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. مسئله بعد که خب به وسیله وحی و اینها روشن میشه، اما فرمود بدانید که خدا بین انسان و قلب انسان فاصله است. قلب انسان محور تصمیم گیری اوست. اگر انسان صالح باشد، عبد باشد، اگر بخواهد تصمیم خلاف بگیرد، چون نفس باید به عقل برسد ببیند که مرکز فرماندهی چی تصمیم گرفت تا اقدام بکند، این وسط عنایت الهی فاصله است نمیذاره. اگر انشاءالله این قلب در تصمیم گیری که چی کار بخواد بکنه، چی حرف بخواد بذاره خیر باشه، کاملا راه را صاف بکنه که فورا به قلبش سر بذاره ببینه مرکز فرماندهی چی تصمیم گرفت. فرمود وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و قلب انسان قدرت الهی فاصل است. گاهی نمی گذارد که انسان بفهمه قلب چی میخواد تصمیم بگیره که در خطر بیفته. گاهی میبینه که نه، قلب تصمیم خوبی داره میگیره، راه را باز میکنه، زود انسان به مرکز فرماندهی میرسه. خب بعد میگه خدا را شکر. این وسط است. حالا در عالم یه بدایی هستی مربوط به کار خودشه، اما یه چیزی در درون انسان هست که انسان رو حفظ میکند. این چشم میخواد ببینه دیگه، درسته؟ لذت میبره. یا گوش میخواد بشنود، لذت میبره. یا قلب میخواد انتقام بگیره، یا یه چیزی شد به جای اینکه صبر بکنه بگید این برادر دینی ماست، حالا یه حرفی زده، حالا من چه، قبل از اینکه تصمیم و خلاف بگیره، ذات اقدس اله که اراده او فاصل است، حاجب است بین نفس و قلب، نمیگذارد، راه نمیدهد که او بفهمه قلبش چه گذشت. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. حالا همه دانشمندان مادی رو شو این آیه رو برشون بخونید، اینا میگن فسون است و فسانه. اینه که قرآن فرمودی حرفای تازه ما داریم که هیچ جا یاد نمیشه، کجا میخواید یاد بگیرید؟ اینا که عمرشون رو به دانش و تجربه و رفت به آسمان و آمدن دیگه دریا و زیر دریا رو که فتح کردن، آسمان و بالای آسمان هم که فتح کردن، مجهولی به سبزه های برای نمونده، اما خودشون رو نشناختن. بین انسان و مرکز فرماندهی او حجابی هست، دیواری هست. اگر کسی حالا یا به صورت دعاست یا ناله است یا تضرع است یا هرچی است، بسپره خودش به خدا، یا در محور تصمیم گیری او خلاف تصمیم گرفته نمیشه، یا اگر در اثر تهاجم نفس او که او این کف زد شما جبران بکن، یک تصمیم گرفت، نمی گذارد نفس به این مرکز فرماندهی برسد تا بفهمد در درون قلب او چه هست، یا برفرضاً بفهمید باید رو به کار بگیره دیگه، این وسط هست نمی داره. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. نفس مثل این که چشم ببینه دیگه، تا انسان زنده است به وسیله نفس زنده است. جهاد اکبر، جهاد اکبر، تلاش کوشش، برای اینکه دوست دشمن هستن دیگه، بعضی دوست آدمن، بعضی دشمن آدمن. این هوس دشمن آدم است که اعدا عدو بکر نفس و غلطی به نجنبه، اون عقل و درایت و هوش و اینها دوستن. که یه بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه داد، فرمود صدیق و کل عمره این عقل هو. فرمود انسان یه دوست بیشتر ندارد. این صدوقه خبر مقدم است، این خبر مقدم مفید حصر است. فقط دوست تو فقط عقل توست، نفهمد عقل تو دوست توست، مبتدا رو مقدم نداشت. فقط صدیق و کمل امرئن عقله، انسان بیش از یه دوست ندارد و اون عقلشه که این حرف بزنم نزنم، اینه ببینم نبینم، این کارو بکنم نکنم. اون بیان نورانی پیغمبر که فقط اعدا عدو بکر نفس و حلتی بین جنبه، بدترین دشمن درون آدم دیگه، اون هوس و غرور و خودخواهی. و اگر یه چیزی به انسان گفتن، خب حالا یه لحظه انسان تحمل بکند، صبر بکند، او فردا برمیگرده عذرخواهی میکند، دوستی سر جاش محفوظه، وگرنه این زندان ها پر میشه دیگه، آدم نتونه تحمل بکنه، زندگی تلخ. فرمود بدترین دشمن همین نفس غرور به من برخورد. چرا اینجور باید باشه؟ این دشمن اینجور تصمیم میگیره، این دیگه نمیدونه که ذات اقدس اله این کارد و این شمشیر رو به دست او داد که با بیگانه به جنگه، نه با دوست. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود رد الحجر حیثجا، که قبلا هم این حدیث بحث شد. حضرت فرمود بگه سنگ را هر جا آمد برگردونید، یه ملت ستم پذیر نباشید، بگید حالا زد زد. نه خیر، هر کشوری به شما یه سنگ زد فورا برگردونید. ستم پذیری حرام است، ظلم است. فرمود لا یحتمل الظلم الا الزعیم، جز ملت فرومایه کسی ستم قبول نمی کند. ذات عقد این شمشیر گذاشته برای جهاد دیگر. حالا جهاد بیرون سرجاش محفوظه، جهاد درون ای کسی بخواد هرس و طمع و اینا او رو وادار بکنه به خلاف و تکبر و برتری طلبی و اختلاس و امثال ذلک، این تقوا و عقل جلوش میگیره. این جهاد اکبر، جهاد اکبر همین. این قدرت شمشیر نداشتن که بیا سر عقل ببره، که اینو گذاشتن که سر هوس ببره دیگه. خب در این میدان اگر کسی خودشو به خدا بسپره، خدا او رو حفظ میکنه. حفظش به اینه که نمیگذارد در محور تصمیم گیری او تصمیم خلاف گرفته بشه. مثل که دو نفر اینجا دارن دعوا میکنن، یه آقای میاد وسط رو نمیذاره، این دوست دیگه، نمیذاره دعوا بشه دیگه. همون وعلم و ان الله یهول بین المرء و قلبه، حالا این قلب تصمیم گرفته این حرف بزنه، نفسم وسیله قوا کار میکنه دیگه، و ذات اقدس اله این وسط حاجب هست، واسط هست. البته با وسیله مدبرات، وسیله فیض، ذات اقدس اله که کل عالم اداره میکند، با اسماء الحسنا اداره میکند. اینایی که اهل هنسن اصلا از این حرفا خبر نیست، عمر به 70-80 سال رسیده، شبان روزم تو آزمایشگاه هستند و تدریس هستند و تعلیف هستند و اینا، اصلا از این مسائل خبری نیست. لذا فهمد و یعلمکم عالم تکون و تعلمون. اینجا فهمد و علمو، این خیلی مهم بود کلمه و علمو را، فهمد و علمو ان الله یهول بین المرء و قلبه، بعد بدونید و انه الیه تحشرون، معادیاتون نره. والحمد لله رب العالمين.